بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 512، سطر 8. ثم انه قد سبق منی فی هامش هذا الكتاب فی شرح ذلک الخبر علی طریقت اهل الظاهر من ارباب المعقول به هذه العباره. این حدیث خلق الله المشیه به نفسها را به بیان عرفانی یا بیانی که نزدیک به بیان عرفانی بود توضیح دادیم. حالا ایشون می‌فرماید که من در هامش کتاب توحید صدوق در گذشته ایام این روایت رو به بیان فلسفی توضیح دادم. اون توضیح که تو هامش نوشته اون رو اینجا میاره که علاوه بر اون توضیحی که قبلا گذشت که حالا یا عرفانی بود یا متخذ از عرفان بود، علاوه بر این میخواد یه بیان فلسفی هم برای این حدیث بیاره. از الان میخوام خلق الله المشیه به نفسها رو تفسیر کنیم، منتها با تفسیر علمای معقول یعنی فلاسفه. اینطور وارد بحث میشه، میفرماید که مشیت به معنای ایجاد و احداثه، همونطوری که قبلا گفتیم. و ایجاد و احداث حادث است، پس مشیت هم حادثه. این یه مطلب که با این مطلب ایشون ثابت کرد که مشیت امریست حادث. بعد مطلب بعدی رو میگه که مشیت حادث است و هر حادثی با مشیت احداث می شود، پس مشیت باید با مشیت احداث شود. توجه کنید قیاس به صورت یک قیاس مرکبه که هر دوشو من الان گفتم، هر دو قیاسو گفتم که جمعشون کنیم میشه قیاس مرکب. اینطور شد مشیت احداث است و هر احداثی محدث است، پس مشیت محدث است. بعد این نتیجه رو تو قیاس بعدی اخذ میکنیم، میگیم مشیت محدث است و هر محدثی با مشیت احداث می شود، پس مشیت با مشیت احداث می شود. بنابراین لازم میاد قبل از مشیت مشیتی باشد. نقل کلام در اون مشیت قبلی می کنی. او هم به همین بیان حادث می شه و باید با مشیتی احداث بشه، پس لازم میاد که قبل از این مشیت دوم هم مشیت سوم باشد. نقل کلام درو میکنیم، همینطور ادامه پیدا میکنه، تسلسل در مشیت لازم میاد. این اشکالی است که وجود دارد. امام در جواب به این اشکال فرمودن خلق الله المشیه به نفسها، یعنی خدا مشیت رو با مشیت دیگر خلق نکرد، مشیت رو به نفس خود مشیت خلق کرد. و از اینجا معلوم میشه که دو تا مشیت وجود نگرفته تا چه برسه به اینکه بی نهایت مشیت موجود بشود و تسلسلی رو درست بکند. جواب امام احتیاج به توضیح دارد، وقتی برسیم توضیحش میدیم انشاءالله. فعلا من اشکاله که از خارج گفتم و خیلی احتیاج به بحث نداره مطرحش کنیم. سلام علیکم. صفحه 512 هستیم، سطر 8. ثم انه قد سبق منی فی هامش هازل کتاب. هازل کتاب یعنی توحید صدوق، نه شرح توحیدی که خود ایشون داره می‌نویسه. تو کتاب توحید در هامش این کتاب سبق منی، یعنی قبلا نوشتم، نه الان دارم می‌نویسم، قبلا نوشتم، حالا تو این شرح هم می‌خوام اون چرا که در هامش نوشته بودم بیارم. فی هامش هازل کتاب، در شرح این خبر مطلبی نوشتن به هازه العباره، به هازه العباره بعدم میگه. این مطلب علا طریقت اهل ظاهر بود، یعنی من به طریق اهل باطن که عرفان تو این شهر توضیح دادم که در جلسات قبل خوندیم، اما طریق اهل ظاهر رو تو کتاب توحید نوشته بودم قبلن، حالا اونو میخوام اینجا بیارم که طریق اهل ظاهرم با طریق اهل باطن دوتایی کنار هم قرار بگیرم. اهل فلاسفه رو میگه اهل ظاهر، حالا فلاسفه باز به فقها ها میگن اهل ظاهر. بالاخره از میوب که دنیا داره مکافاته، اگر به کسی گفتی اهل ظاهر به خودت میگن اهل ظاهر. فلاسفه به فقها ها گفتن اهل ظاهر، حالا کسی پیدا شد به اونا بگه اهل ظاهر. اهل ظاهر رو معنا میکنه من ارباب المعقول، من بنا بیانی است. قبلا در هامش این کتاب در شرح این خبر طبق طریقه فلاسفه مطلبی نوشتم به هازه العباره، عبارت هامش رو میاد اینجا.
شما که منو بیانی نگیریم، یعنی منظورش یه دسته از حکما باشه که میگه اونا ظاهری هستن؟
نه آخه، بیانی که میکنه بیان حکیمه، نه بیان دسته از حکما.
مثلا
بر ردم نمی کنه حرف فلاسفه رو، از این که رد نمی کنه معلومه قبولشون داره. پس نمیتونیم بگیم مرادش اهل ظاهر از حکماست، که حکما رو به دو دسته تقسیم کنه، بعضی ها بگه اهل باطن، بعضی بگه اهل ظاهر. ایشون همه حکما رو اهل ظاهر میکنه. لما کان المقرر، جواب لما در پاراگراف بعدی میاد که عجاب الامام علیه السلام. امام ذهنیت اصحاب خودشون رو میدونستند، میدونستند تو ذهن اصحابشون چیست. اصحاب فکرشون این چنین بود که تسلسلی در مشیت پیش میاد که ما این تسلسل رو توضیح دادیم. چون چنین بود عجاب الامام علیه السلام، امام هم که میدونستن اصحابشون چه فکری دارند، تو این روایت و تو این حدیث جواب اون اصحاب رو دادند که ذهن اونها نسبت به این مسئله پاک بشه و یه ذهنیت جدیدی در ذهنشون وارد بشه. لما کان المقرر اندهم، یعنی اینده خود ائمه علیهم السلام و اینده اصحاب هم، اصحابی که پیروی میکردن لآثار هم، یعنی لآثار ائمه علیهم السلام، پیروی تمام آثار بودن. مراد از آثار همون احادیث و اینهاست که از ائمه علیهم السلام میرسیده. چون پیروی از آثار کردن، مشیت رو همونطور معنا کردن که در آثار، یعنی در اخبار معنا شد. ان المشیه یعنی مقرر بود عند الائمه و عند الاصحاب که مشیت محدث است، زیرا که مشیت نفس ایجاد و احداث است و هر ایجاد و احداثی محدث است، پس مشیت هم محدث است. این مستفاد بود از آثار ائمه علیهم السلام که اصحاب هم در این مسئله موافق اون بزرگواران بودند. خب پس مشیت شد محدث. حالا ایشون میفهمد و این دزالک، این دزالک یعنی حالا که معلوم شد مشیت محدث است، تر دو شبهتون، که اون شبهه اینه کل حادثه لابد و هی انه کل حادثه لابد لهم من محدث، هر حادثی خوب محدث میخواد و مسبوق به محدثه، و چیزی که مسبوقه نمیتونه ازلی باشه. پس مشیت نمیتونه ازلی باشه، اگر ازلی نبود پس حادثه، پس مشیت حادث شد، چون نمیتونه ازلی باشه. علت اینم که نمیتونه ازلی باشه اینه که مسبوق به غیره، مسبوق به محدثه، و چیزی که مسبوق به چیزی دیگره ازلی نیست. و این دزالک ترد شبهتون، که اون شبه اینه که کل حادثه لابد لهم من محدث، و احداث این حادث هم توقف دارد بر مشیت. حالا اگر مشیت حادث باشد، خود مشیت مسبوق می شود به مشیتی دیگری که اون هم حادث باشد و ها کسا یا تسلسل روشن نشد. یعنی ثابت شده مقدر، این مثبت. اون چه ثابت شده پیش ائمه و اصحابشون این است که مشیت محدثه. پیش ائمه که ثابت شده که احتیاج به قیاس نداره، اونا با متصل به وحی هست. پیش اصحاب که ثابت شده از طریق اقتدا به آثار ائمه علیهم السلام، خودشون گفت المختفین لآثار، هم صفت آورد برشون تا بفهمونه که اینها آثار ائمه علیهم السلام، این روایات رسیده از اونها رو اهمیت میدن. خب پس حالا که اهمیت به آثار میدن، چون در آثار آمده که مشیت محدثه، پس اونها هم یعنی اصحاب هم پیششون ثابت شده که مشیت محدثه. مقرر این ثابت، ولی نگید در نزد اونها بگید ثابت است، در نزد اصحاب بگید ثابت شده. شما میفهمید کلمه شده رو درباره ائمه نگو،
مقرر اونجا بپرد،
یعنی نگو که پیش ائمه اثبات شده. حالا عرض میکنم نگیم، باشه، میگیم پیش ائمه ثابته، پیش ائمه علیهم السلام ثابت است که مشیت محدثه، و پیش اصحابم که پیرو آثار ائمه علیهم السلام هن، پیش اونها هم ثابته یا ثابت شده که مشیت محدثه. و این دزالک، یعنی حالا که معلوم شد مشیت محدثه، ترد و شبهتون، که اون شبهه اینی که کل حادث لابد لهم من محدث، تا یه تسلسل خونده یه تیکش خونده، ولی تا آخرش خب اگه خوندم پس ایچ. عجاب الامام جواب لماست، چون مشیت حادث بود و با توجه به حدوثش این اشکال تسلسل وارد می شد، امام از این شبه جواب دادند و فرمودند که خلق الله المشیه به نفسها، نه خلق الله المشیه به مشیت اخرى. پس مشیت دومی هم نداریم تا چه برسید این نهایت مشیت داشته باشیم. توجه کنید، من این عبارت شارح رو تموم شد، این ظاهر عبارت تموم شد، عجاب الامام علیه السلام حاضر شد به قولی خلق الله المشیه به نفسها، تسلسلم رفت کنم، یعنی با این حرف تسلسل باطل شد، تسلسل در اینجا باطل شد، یعنی محقق نیست. بعد مرحوم قاصد شرح میگه این عبارت رو، شرح فلسفی میده، نه شرح عرفانی که قبلا گذشت. من عبارت شرح رو مرتب ذکر نمی کنم. فکر میکنم اگر بی خود در بیانم به همش بریزم بهتر باشه. گفته می شود الوجود موجود به نفسه و الماهیت موجودت بالوجود. منش چیه؟ منش اینه که ماهیت اگه بخواد موجود بشه باید وجودی رو بشه عطا کنیم، تا به وسیله اون وجود عطا شده این ماهیت بشود موجود. اما وجود اگه بخواد موجود کنن لازمه به شکل وجودی بدن، یا اینکه کافیست که جعلش کنن. گفتن وجود برای موجود شدن احتیاج به افاضه وجود ندارد، بلکه جعلش کنن موجود میشه. پس وجود به نفسه موجود است، یعنی بلا وجود آخر یا لا احتیاج الا وجود آخر. بعضی ها توهم کردن که این الوجود و موجودون به نفسه مثل این است که بگوییم الله تعالی موجودون به نفسه. به نفسه ای که در این جمله دوم آوردیم که الله تعالی موجودون به نفسه، معنیش اینه که بلا علتن. بعضی اینجور گمان کردن، گفتن مگه میشود گفت الوجود موجودون به نفسه یعنی بلا علتن؟ چی به اونا جواب میدیم؟ به نفسه ای که در جمله الوجود موجودون به نفسه داریم به معنای بلا علت نیست، به معنای بلا وجودن آخره. بله اون به نفسه ای که در الله تعالی موجودون داریم اون معناش اینه که بلا علت، بلا علت و بلا وجودن آخر. این مطلب رو در جای خودش گفتیم که الوجود موجودون به نفسه به معنای موجودون بلا علت نیست، بلکه موجودون بلا وجودن آخر است. در ماهیت میگیم موجودون به وجودن، در وجود نمیگیم موجودون به وجودن، میگیم موجودون به نفسه. تا اینجا روشنه. پس به نفسه دو معنا دارد، یکی بلا علتن یکی بلا وجود آخر، و این معنای دوم مراده، معنی اول مراد نیست. پس نباید بگیم وجود ازلی است. کلمه به نفسه رهزن نباید بشه که ما بگیم چون وجود به نفسه موجود است یعنی بلا علت موجوده پس از ازل موجوده. اینو نباید بشه. این مطلب که در وجود روشن شد، حالا میام در مورد مشیت. مشیت هم امام میفرماد که خلق الله المشیت به نفسها. این به نفسها هم نباید مهم باشه. البته کلمه خلق نمیذاره متوهم کنی، چون اگر مشیت به نفسها موجود باشد ازلی میشه. کلمه خلقه نمیذاره مشیت ازلی بشه، میفهمونه که مشیت حادثه. ولی در این حال ممکنه کسی یا توجیه کنه خلقه رو به معنی وجوده بگیره، یا اینکه توجه نکنه به کلمه خلقه و مفاد خلقه، احتمال بده خلق الله مشیت به نفسه ها معنیش این باشد که بدون علت مشیت موجود شده. مرحوم قاضی سعید در لابلای کلان تذکر میده که خلق الله المشیت به نفسه ها به معنای این نیست که خداوند، به این معنی نیست که مشیت بدون علت موجود شده باشه، بلکه معنیش اینه که با مشیتی دیگر موجود نشده. خداوند برای ایجاد مشیت مشیتی دیگری نداشته که شما بگید پس این مشیت مسبوق است به مشیتی دیگر، بعد نقل کلام کنید در مشیت دیگر بگیدن اونم مسبوق است به مشیت قبل از خودش و تسلسل لازم میاد. پس معنی اینه گمان نکنید یه وقتی که خلق الله المشیه به نفسها به معنی این است که بدون علت آفریده شده و نتیجه بگیرید که مشیت امری ازلی، مشیت امر ازلی نیست. این بیانی است که مرحوم آقای سعید در آخر این شهر میاره، ولی من اول گفتم. حالا که معلوم شد معنای به نفسه چیست، به نفسه ها چیست، مطلب و شرح و ایشون رو شروع میکنم به توضیح دادن. به طور مختصر عرض کنم که مشیت احداث است. اینو در وقتی خواستیم اشکال رو توضیح بدیم گفتیم مشیت طبق آنچه در روایات آمده عبارت است از احداث. این یک مقدمه. مقدمه بعدی، هیچ احداثی احداث نمیخواد. معلومه دیگه، احداث نمیخواد. محدث احداث میخواد، محدث میخواد، اما خود احداث نمیخواد. ممکنه بگیر احداث مسبوق است به اراده، ولی نمیتونید بگید احداث مسبوق است به احداث. پس احداث چون امر مصدری است احداث نمیخواد. اون اموری که حاصل میشند مثل محدث، اون احداث میخواد. پس اینطور شد، مشیت احداث است، این یه مقدمه، و احداث نمیخواد، که این مقدمه دوم من توضیح دادم. پس مشیت احداث نمیخواد، یعنی مشیت نمیخواد، چون احداث منو مشیت میگیریم دیگه. یعنی مشیت نمیخواد. اگر مشیت نمیخواد، یعنی مخلوق است به نفسها. این توضیح عبارات ایمان. پس ابتدا ما مشیت رو من احداث میگیریم، احداث هم امر مصدری قرار میدیم و میگیم امر مصدری احتیاج به احداث نداره. پس مشیت احتیاج به احداث نداره. وقتی احداث من مشیت باشه میگیم پس مشیت احتیاج به مشیت نداره. اگر مشیت احتیاج به مشیت نداره، یعنی مشیت به نفسها خلق شده، برای احداث مشیت احتیاج مشیتی دیگر نبوده. خب تقریبا شرح من گفتم، یه نکته های باقی مونده، وقتی بهشون برسم عرض میکنم. حالا عبارت بخونم. عجاب الامام علیه السلام انازه شبه به قولش که فرمود خلق الله المشیه به نفسه. حالا ایشون میخواد این عبارت رو معنا کنه، یعنی ان المشیه به معنی ایجاد و الاحداث امر مستری. مشیت به معنی ایجاد، مشیت به معنی احداث امر مستری. از کجا گفتید مشیت به معنی احداث؟ روایات دارن میگن و ما از روایات گرفتیم. خب پس مشیت به معنی ایجاد و احداثه، و چون به معنی ایجاد و احداثه پس امریست مستقی. این مقدمه اول. مقدمه دوم رو دقت کنید، در خط بعد میره ولی امر المستقی لا یستد ای جعلن برسه. امر مستقی دیگه اثبات نمیخواد، اثباتش رو بکنم، احداث نمیخواد. پس نمیتونید بگید احداث مسبوق است به احداث، بعدم نتیجه بگید که پس مشیت مسبوق است به مشیت. این کما اشیر الی یه جمله معترضه است که داره بیان میکنه احداث امر، بیان میکنه مشیت امر مستری است. کما اشیر الی فی الخبر السابق که فرمود ان المرید لا یکون الا لمراد معه. این حدیث 15 این باب بود. و در صفحه 50 در صفحه 501 همین کتاب گذاشت، الان 512 در 501 گذاشت. عبارت اینطور معنا شد: المرید لا یکون مریدن سلام علیکم الا لمراد معه. یک مریدنی رو بعد از لا یکون تقدیر گرفتیم. المرید لا یکون مریدن الا لمراد معه. مرید اراده نمی کند مگر مراد را. اینو قبلا گفتیم و اشاره کردیم اگر مراد حادث است، پس چون مرید باید مرید بودنش همراه با مراد باشد، قهرن اراده مرید هم میشه حادث. دقتون دوباره ارز کنم، مراد حادثه، چون باید اولا اراده شود بعدن افاضه شود، پس مسبوق است هم به افاضه هم به اراده، و چیزی که مسبوق است ازلی نیست، حادثه. پس پس مراد میشه حادث. اما گفته شد که مرید هم با مراد است، الا لمرید معه. از اینجا کشف میکنیم که اونی که مرید رو مرید کرده یعنی اراده، اون هم حادثه. ذات مرید کار نداریم ما، چون معیت مراد با مراد است نه با ذات. با مراد است یعنی ذات به علاوه اراده. مرید بعد قبل از اراده فقط یه ذاته، مرید نامیده نمیشه. وقتی اراده میکنه میشه مرید. خب حالا این مرید وقتی که اراده کرده با مراده، معلوم میشه ارادهش با مرادی، چون این مرید به ما به وصف مرید بودن همراه با مراده، و با وصف مرید بودن یعنی با داشتن اراده. پس در واقع اراده همراه هست با مراد، پس و مراد هم حادثه، پس اراده میشه حادث.
پس این نسبت اراده
خداونده؟ بله،
این اراده
خداوند
مثلا
چون که مراده، مثلا حادثه،
اراده
خداوند هم حادثه. بله، این مفاد روایاته، ما به فلسفه کار ندیم. این رو قبلا داشتیم که فلسفه معتقدن به این که اراده خدا به علم برمیگرده و ازلیه، حادث هم نیست. ولی این آقای که مرحوم آقای سعید و به قولیشون در اصحاب ائمه، همه طبق آنچه در آثار ائمه و روایات رسیده اراده رو حادث میدونن، حتی اراده خدا رو. خب اینم توجه داشته باشید، الان هم اشاره کرده اراده برای ما یک حالته که منشأ فعل میشه، ولی اراده رو در خدا معنا کردن یعنی احداث، حالتی برای خدا نیست، بیرون از خداست، یعنی فعل احداثه، و فعل و احداث این ذات خدا نیست، داخل در ذات نیست. بنابراین اگر فعل حادث باشه یعنی اراده حادث باشه، در خدا حدوثی رو نمیبره، چون مربوط به ذات نیست. شما الان اراده رو در ذهنتون یه حالت میگیرید برای خدا، همونطور که حالت میگیرید برای خودتون. یا فلاسفه میگن اراده همون علم خداوند است، هر کدوم باشه بالاخره یه چیزیست در ذات. حالا اگر اون رو ما حادث کنیم لازم میاد ذات محل حوادث بشه و این باطله. ولی الان در با این فرض بحث میکنیم که اراده اون حالت نیست، اراده خود احداثه و احداث فعله. اگر احداث حادث باشد لازم نمیاد که ذات هم حادث بشه، احداث که فعلش حادثه، مثل این که من و شما فعل خدا هستیم هممون هم حادثیم، حادث بودن ما که باعث حادث بودن خدا نمیشه. خب پس اراده شد احداث و مرید با وصف اراده شد همراه با مراد. چون مراد حادث بود، مرید با وصف اراده شد حادث، یعنی اراده شد حادث. خود ذاتش که ازلیه، کی مرید میشه؟ قرار شد با مراد مرید بشه. مراد که حادثه، پس او هم حادثاً مرید میشه، یعنی حادثاً اراده میگیره. ارادن به معنی احداثه، یعنی ارادش حادثه، یعنی احداثش ازلی نیست. بعد عرض کردم اراده میشه احداث، احداث هم امر مستری است، پس اراده میشه امر مستری و امر مستری احتیاج به اراده نداره. که بعد نتیجه گفتیم پس مشیت هم احتیاج به مشیت نداره. اینا رو گفتم. کم اشیر الیه فی الخبر سابق ان المرید لا یکون الا لمراد معه. و هکذا حکم المشیت، یعنی حکم مشیت هم همین حکم اراده است. یعنی اگر گفته شده المرید لا یکون الا لمراد، میتونیم جای مرید مشیع رو بذاریم، از ماده مشیت. اونم میشه امر مستری. اونتا مستری به این معنا کرد شدن احداث و اوکازا حکم المشیه. این مقدمه اول تموم شد. مقدمه اول این بود که مشیت به معنی ایجاد و احداث. مقدمه دوم هم بله همین مقدمه اول بود که مشیت به معنی احداثه. حالا بگید احداثم امر مستری است، نتیجه بدید پس مشیت امر مستری است، ایرادی نداره. کما اشیر الیه فی الخبر السابق که گفتید والامر حالا مقدمه بعدی میاد والامر المستری لا یستدی جعلن برسه. تا حالا صغرای بحث گفته شد که مشیت امریز مستری، حالا گفته میشه بعد کبرا گفته میشه امر مستری استدعا نمی کند جعل برسه را، یعنی جعل مستقل رو. جعل مستقل نمی خواد. از اینجا پیداست که جعل میشه ولی جعل مستقل نمی خواد. به تبعه چون احداث همراه با محدثه، با جعل محدث احداث هم جعل میشه، منتها جعل مستقل میشه، جعل به توسط جعل محدث میشه. وقتی محدثی به وجود میاد احداثی آمده اون رو به وجود آورده. وقتی چون محدث میشود بله محدث می شود حادث، احداثش هم می شود حادث. ولی جعلش جعل مستقل نیست که جعلی به احداث تعلق می گیره. ولی امر المستری لا یستدی جعلا برسه. این لعنه رو توجه کنیم. تقریبا میشه گفت توضیح تموم شد که مشیت احداث است و احداث امر مستری است، پس مشیت امر مستری است. امر مستری احتیاج به جعل مستقل نداره، پس مشیت احتیاج به جعل مستقل نداره.
مثلا
جعل مستقل داشته باشه چه مشکلی پیش میاد؟ نداره. چی رو داشته باشه؟ شما فعلتون جل داره ولی صادر کردن فعلتون جل داره. خودتون دقت کنید بدون این که دلیل من بیارم باورش میکنید. این نوشتن من، این نوشته من جل میشه، ولی آیا نوشتن منم جل میشه؟ خود نوشتنم هم جل میکنه یا اراده میکنه؟ اراده همون اراده من نوشتنم دیگه. اراده لبه فعله. وقتی دارید اراده میکنید، اول الان اراده رو قبلا گفتیم در مورد ما، اگر بخواد اراده رو من احداث بگیرید معنیش اینه همون وقتی که دارم میلویسم اون میشه اراده، اون نوشته من میشه مراد، مراد احداث میشه، ولی این احداث من دیگه احداث نمیشه. امر مصدری احتیاج به احداث نداره، اون حاصل مصدره که احتیاج به احداث داشت. اشتباه نکنید، اون احداث خودش احتیاج به احداث نداره، ولی اون محدث احتیاج به احداث داشت که با این احداث حاصل شد.
خود امر مصدری نیاز به احداث داره؟
نه، امر مصدری احتیاج به احداث نداره، اسم مصدر احتیاج داره. اسم مصدر احتیاج به احداث داره، خود مصدر احتیاج نداره. وضوع احتیاج داره به این که احداث بشه، توضو که فعله اون احتیاج به احداث نداره، داره انجام میشه. این توضو است که احداث میکند اون وضوع را، خود توضو دیگه احداث نمیشه، توضو داره انجام میشه، انجام گرفتنه، اون دیگه احداث نمیشه. این لعنهو توجه کنی، لعنهو دلیل برای اینی که مشیت امر مصدری است و مقدم است بر اون فعل. دلیلشون اینه، شما مشیت رو نسبت نگیرید، چون نسبت بین دو چیزه، نسبت بین دو چیزه و قهرن مؤخر از اون دو چیزه. اگر جائلی دارید، مجعولی دارید، نسبت بین جائل و مجعول رو اگر مشیت بنامید، این نسبت باید بعد از جائل و بعد از مجعول باشه، چون نسبت بین دو شی متقوم به دو، اون دو شی متقوم به دو طرفه و قهرن بعد از دو طرفه. پس لازم میاد مشیت قبل بعد از جائل باشه و بعد از مجعول. اگر مشیت رو عبارت از نسبت بین جائل و مجعول بگیرید، چون هر نسبتی مؤخر است از دو طرف، لازم میاد که مشیت هم مؤخر باشه از جائل و مجعول. مؤخر بودنش از جائل اشکالی نداره، اما مؤخر بودنش از مجعول اشکال داره، چون گفته میشود خداوند این مجعول رو با مشیت جعل کرد، پس مشیت مقدم میشه بر مجعول. خدا با مشیت این مجعول رو داره جعل میکنه، پس مشیت مقدمه بر مجعوله، نمیتونه مؤخر از مجعول باشه، پس مشیت نمیتونه نسبت باشه. دنگه روشن شد. ایشون با این علت نسبت بودن مشیت رو باطل کرد، که مشیت نسبت نیست، زیرا که نسبت باید مؤخر از طرف این باشه و مشیت اگرچه مؤخر از جائله ولی نمیتونه مؤخر از مجهول باشه، مقدم بر مجهول، پس نسبت بین جائل و مجهول نیست. اگر نسبت نبود پس میشه امر مصدری. یعنی چی؟ یعنی به معنای کون الفاعل مؤثرن میشه، به معنای کون الفاعل مؤثرن میشه. حالا این کون الفاعل مؤثرن رو من بعدم توضیح میدم یعنی چی. پس الان تا اینجا ثابت شد که مشیت به من نسبت نیست، بلکه به معنای کون الفاعل مؤثرن. کون الجائل جائلنه. حالا این کون الجائل جائلن یا کون الفاعل مؤثرن یعنی چی؟ اینو توضیح میدم. این یک مقدار عبارت رو بخونم. ما میخوام ثابت کنیم که مشیت عبارت هست از احداث. مشیت عبارت هست از فعل به معنای مصدر، نه فعل به معنای اسم مصدر. نفی کردیم نسبت بودنش رو، نتیجه گرفتیم که فعل مصدری است، اما نگفتیم فعل مصدری، گفتیم کون الفاعل مؤثرن. حالا بعدن کون الفاعل مؤثرن رو با فعل مصدری یکی میکنن، مطلب روشن میشه. پس الان داریم علت میاریم برای این که مشیت امر مصدری است، و چون امر مصدری است احتیاج به احداث نداره. لانه لا یمکن ان یکون المراد بها، یعنی به مشیت، ان نسبه. نمیتونیم مشیت رو برای نسبت بگیریم، نسبتی که متحقق است بین جاهل مجهول، زیرا نسبت متأخر از طرفینه و مشیت نمیتونه متأخر از طرفین باشه، اگرچه متأخر از جاهل ولی متأخر از مجهول نیست. و ذالکه یعنی مؤخر بودن مشیت منافات دارد با قول امام علیه السلام که میفرماد خلق الاشیاء بالمشیه، همه اشیاء رو با مشیت خلق کرد، معلوم میشه مشیت قبل از اشیاء بوده، نه مؤخر از اشیاء. درسته که مؤخر از جاهله، ولی مؤخر از مجهول نبوده، چون خدا همه مجهولا رو با این خلق کرده. اشیاء یعنی مجهولا، همه مجهولها رو، همه اشیاء رو خدا با این خلق کرده. پس این باید مقدم باشه بر مجهولها، نمیتونه مؤخر باشه. فتعین، حالا که نسبت نشد، معینن باید مشیت عبارت باشه از کون الفاعل مؤثر. خب حالا کون الفاعل مؤثر رو میخوام معنا کنم. این کون الفاعل مؤثر دو جور معنا میشه. همونطور که خداوند قادر است دو جور معنا میشه. یکی این که اینطور بگیم کونه، نه قادر است رو نگیم، خالق است رو بگیم. خدا خالق است دو جور معنی میشه. یکی این که کونهو به حیثان یخلق، خدا طوریست که میتواند خلق کند. این صفت ذاتی خداست، صفت اضافی نیست، صفت ازلی هم هست. خدا جوریست که میتواند خلق کند، یعنی قدرت دارد. قدرت هم از صفات ذاتی خداست، بنابراین خالقیت هم میشه از صفات ذاتی خدا، خالقیت به این معنی. اما یه معنای دیگه هم برای خالقیت داریم که در اون معنا خالقیت میشه امر اضافی، دیگه نمیشه امر ذاتی. و اون این نیستش که خداوند طوریست که میتواند خلق کند، بلکه خداوند خالق هست، یعنی خلق کرده. کی به خداوند میگیم خلق کرده؟ بعد از اینکه مخلوقات آمدند. پس خالق بودن دو معنا داره، یکی کن و بیسن یخلقه که این معنی که این در این صورت خالق میشه ذاتی، یکی نه خالق هست، یعنی خالق یعنی خلق کرد، این میشه اضافی. همینطور کن الفاعل مؤثرن دو معنی داره. یه معنیش اینه که طوریست که میتواند تأثیر کنه، این که ذاتی فاعله، ذاتی فاعل این که میتونه تأثیر کنه. اما یه معنیش اینه فاعل در حال تأثیره، فاعل در حال تأثیره. کون الفاعل مؤثرن یعنی الان این مؤثر بودنش کائنه، الان کائنه، الان داریم تأثیر میکنه. در باب فعل، مقوله فعل و انفعال شنیدین چی میگه؟ میگه که تسخن از مقوله فعل، تسخین از مقوله فعل. این آتش تسخین می کند، همین الان مشغوله. تسخن از مقوله انفعاله، این آب داره گرم می شود، همین الان داره گرم می شود. پس در مقوله فعل انفعال این مطلب نهفته است که الان مشغوله، این مشغول تسخینه، این مشغول تسخنه، این بهش میگه مقوله. البته کون الفاعل مؤثرن مقوله نیست، داریم تشبیه میکنیم، میگیم همونطور که در مقوله فعل و انفعال گفته می شود که الان مشغول تسخین است، الان مشغول تسخن است، در اینجا وقتی میگیم فاعل مؤثر است یعنی الان مشغول تأثیره. الان مشغول تأثیر یعنی چی؟ یعنی مشغول فعله. پس کون الفاعل مؤثرن یعنی الان مشغول فعل، الان مشغول فعله. پس این فعل همین الان داره انجام میگیره، نه اینکه بعدن و قبلن انجام بگیره. بنابراین فعل همین الان داره انجام میگیره و این رو بهش میگیم احداث، و همین هم میگیم اراده، همین هم میگیم مشیت. پس مشیت وقتی نسبت نشد بلکه داره این فعل رو احداث میکنه، همین احداث میشه مشیت، اون فعل میشه متعلق این مشیت. دقیقا این چیکار کردیم؟ مشیت رو نسبت نگرفتیم که مؤخر بشه، کون الفاعل مؤثرا گرفتیم. کون الفاعل مؤثرا هم به اون معنا نگرفتیم که بره تو ذات، آوردیم اینطوری معناش کردیم که الان داره این تأثیر انجام میشه. پس مشیت شد به معنای کون الفاعل مؤثرا. کون الفاعل مؤثرا هم یعنی شد همین که داره فعل انجام میده، یعنی شد احداث. پس مشیت شد احداث. روشن شد تا اینجا مشیت رو با این بیان تبدیلش کردیم، تفسیرش کردیم به احداث. پس لعنهو که عرض شدن لعنهو لا یمکن ان یراد بها، میخواد ثابت کنه که مشیت احداثه. اول میاد ثابت میکنه که نسبت نیست، بعد نتیجه میگیره پس کون الفاعل مؤثرنه. کون الفاعل مؤثرنه معنا میکنه، ازش به دست میاره که پس مشیت شده احداث، بعد زمینه میکنه، میگه مشیت احداث است و احداث امر مستری است، پس مشیت امر مستری است. بعد باز میگه مشیت امر مستری است، امر مستری احتیاج به احداث ندارد، پس مشیت احتیاج به احداث ندارد. تا اینجا روشنه؟ مشیت احتیاج به احداث ندارد. احداث خودش مشیت بود. وقتی میگیم مشیت احتیاج به احداث ندارد یعنی مشیت احتیاج به مشیت ندارد. ثابت شد که برای جعل مشیت احتیاج به مشیت دیگر نداریم. بعد مرحوم قاضی سعید میگه این درست مثل همونه که بگیم وجود موجود است به نفسه. حالا میگیم مشیت هم موجود است به نفسه ها، یعنی همونطور که وجود احتیاج به وجود دیگر ندارد، مشیت هم احتیاج به مشیت دیگر ندارد. پس از سرسل لازم نمیدارد. توجه کردین جواب کنید. حالا بفرمایید.
این
که باید
کنون
فاعل
مؤثر
رو
میتونیم
برای
یک مقبولی تصویر بدهیم یا نه؟
فاعل مؤثر میشه جوهر دیگه، میشه جوهر، تأثیرش میشه مقوله فعل، خودش جوهره،
خودش جوهره.
ولی دیگه فاعل مؤثر آتش باشه جوهره، من و شما باشیم جوهری، تأثیرمون مقوله فعل، ولی خود فاعل نه، خود فاعل که مقبول فعل نیست. بله، فتعین ان تکون المشیه عبارتن ان کون الفاعل مؤثرن. بعد توضیح میده منظورم از کون الفاعل مؤثرن این نیست که فاعل طوریست که میتواند تأثیر کنن، بلکه منظورم اینه که الان مشغول تأثیره. لستو اقولو المشیه تکونو کونه، و من تقدیر گرفتم و کونه رو خبر تکونه دارم میگیرم، نمیخوام بگم مشیت تکونو کونل فائل به حیث یا اصف و به حیث یست و رنوشه. چون اینطوری بگم مشیت میشه امر ذاتی، همونطور که خلق شد امر ذاتی، بلکه منظورم اینه فائل توریست به حیثیست، یعنی طوریست که یکون الفعل صادرن نحنا، فعل داره از او صادر میشه در حالی که او در حال تأثیر گذاری است، یعنی در حال تاثیرگذاریه. کون الفاعل مؤثر این در حال تاثیرگذاریه. این خلاصه مطلب. کون الفاعل مؤثرا نه یعنی ذاتش طوری که میتواند مؤثر باشه، بلکه منظور اینه که الان در حال تاثیرگذاریه. الان در حال تاثیرگذاری است، یعنی احداث. پس کون الفاعل مؤثرا یعنی احداث، یعنی تاثیر، یعنی در حال تاثیرگذاری. وقت مشیت میشه احداث. مشیتی که به معنی کون الفاعل مؤثرا، چون کون الفاعل مؤثرا تعبیر شد به احداث، مشیت میشه احداث. وقت احداث احداث نمیخواد، پس مشیت مشیت نمیخواد. خلق مشیت رو به نفس کما یقولون، یه تشبیه میکنه، بعدم خودش میگه منظورم از این تشبیه نیست که بخوام بگم فاعل مقوله فعل یا انفعال. میخوام بگم همونطور که در مقوله فعل انفعال فرض میکنید که فاعل در حال تسخین است یا منفعل در حال تسخن است، اینجا فرض کنید که فاعل در حال تاثیر است. کما یقولون در دو مقوله فعل و انفعال، و این لم یکن ذلک، یعنی فاعل یا مشیت از تلک المقوله، یعنی از مقوله فعل و انفعال میشه. خب تا اینجا نتیجه شد، تا اینجا نتیجه شد که مشیت احداث است و احداث احداث نمیخواد، پس مشیت مشیت نمیخواد. اگر مشیت مشیت نمیخواد، مشیت به نفسها خلق شده. ایشون میفهمد این خلق مشیت به نفسها مثل اینه که بگیم وجود موجود است به نفسه، و مرادمون همینه که وجود دیگر نمیخواد. نه مرادمون این باشد که که وجود علت نمیخواد. پس موجود است به نفسها یعنی موجود است بلا مشیت دیگر، نه موجود است بلا علت. تا شما نتیجه بگیرید که پس ازلی است. اینا در اول بحث گفتم، گفتم این اون چه که مردم قصه در آخر بحث میگه، من اول میگم. اینا در اول توضیح دادم. و هازا مثل ما قیل، هازا یعنی این که امام فرمود خلق الله المشیه به نفسها، مثل این گفته است که میگویند ان الاشیاء موجودتون بل وجود، ولی هوه یعنی خود وجود موجودون برفسه. خود وجود میگن موجود برفسه، یعنی وجود دیگر نمیخواد. نه انهو موجودون من غیر جائل کما قد تو باهی. بعضی ها فکر کردن وجود به نفسه موجود است، یعنی جائل نمیخواد، یعنی فاعل نمیخواد، بلکه واجب است. ولی این مراد نیست. مراد اینه که وجود وجود نمیخواد، نه فاعل نمیخواد. همونطور که ماهیت وجود میخواد، این چنین نیست که وجود هم مثل ماهیت باشد که وجود بخواهد. وجود خودش رو جعل کنن موجود میشه، اما ماهیت باید بهش وجود عطا بشه تا موجود بشه. وجود لازم نیست بهش وجود عطا بشه. مراد اینه وقتی میگن وجود موجود است به نفسه، یعنی عطای وجود لازم نداره، نه اینکه فاعل نمیخواد. حالا خلق الله المشیه به نفسها معنیش همینه که مشیت برای موجود شدنش مشیت دیگر نمی طلبه. نمیخواد بگه علت نداره، علتش خداست. نمیخواد بگه ازلیست و حادث نیست، قرار شد مشیت حادث باشه. خب مطلب تمام شد. شرح این حدیث هم حدیث 19 بود از باب 11. شرح این حدیث هم به بیان عرفانی گفته شد، هم به بیان فلسفی. بحث ما در این حدیث تموم شد. در پایان باب 11 مرحوم صدوق حرفی زده که اون حرف رو می‌فرمایند مرحوم کلینی هم گفته. در فرق بین صفات ذاتی و صفات فعلی این مطلب آمده. مرحوم قاضی سعید اول اشاره میکنه، بعد این عبارت مرحوم صدوق میاره، بعد در این عبارت میگه ابهاماتیست، شروع میکنه به شرح دادن اون مبهمات که حل بشه. ظاهرا نمیرسیم بخونیم این سه تا مطلب که یکی مقدمتن گفته شد، مقدمتن گفته میشه که هم مرحوم صدوق هم مرحوم کلینی در مورد صفات ذاتی و صفات فعلی چی گفتن، هم این عبارت صدوق میاد، هم بعضی توضیحاتی که قاضی سعید در زیل این عبارت میاره میاد. این سه تا مطلب باقی مونده، خیلی هم هستشون با هم حساب کنید خیلی آسونه، مشکلیتشون نیست، میشه راحت در یه جلسه انشالله به امید خدا خونده بشه.